بسم الله الرحمن الرحیم. اما در مسئله حج به این سوال رسیدیم که آیا در فاصله عمره تمتع که از احرامش خارج بشیم تا زمانی که میخواییم محرم بشیم برای حج اجازه داریم از مکه خارج بشیم؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن نه، حرامه. ابن ادریس رضوان الله علیه فرمود مستحبه که خارج نشیم، مکروهه که خارج بشیم. حضرت امام رضوان الله علیه فرمودن احتیاط واجب رد نظر شیخ طوسی است، فتوا ندادن، فرمودن احتیاط واجب اینه که خارج نشویم. البته تأکید کردن که این یک حکم تکلیفی است، هیچ ضرری به صحت حج وارد نمی کنه. خب ابن ادریس گفت این که شیخ فرموده دلیل نداریم که ممنوع باشه. علامه هلی رضوان الله علیه در دفاع آمد گفت چرا دلیل داریم. روایات، دو دسته روایت ذکر کرد. یه دسته روایاتی که می گفت عمره و حج در تمتع به هم مرتبطن که حضرت انگشتا رو در هم فرو کرد، که گفتیم اینها دلالتی نداره. دسته دوم روایاتی که تعبیرش این بود که عمره رو که انجام دادی محبوسی در مکه تا حج تو انجام بدی، که گفتیم اینها روایاتی است که باید بحثش کنیم. این روایاتو صاحب وسائل رضوان الله علیه در باب 22 که سه تا مطلب رو در عنوان باب مطرح کرد جمع کرد. مطلب اولی که فرمود این بود که وجوب الاتیان به عمره تمتع و حج هیفی عام واحد، که گفتیم اینو قبلا بحث کردیم. دوم عدم و جواز الخروج من مکه قبل الاحرام بالحج، که ایشون تعبیرشون گفتیم با شیخ طوسی و ابن ادریس و علامه هلی فرق داره. اونا میگن اصلا خارج شدن از مکه جایز یا جایز نیست در فاصله بین خروج از احرام عمره تمتع تا احرام حج. ایشون میفرماد خارج شدن از مکه بدون احرام جایز نیست. ظاهر عبارت ایشون اینه که اگر کسی برای حج محرم بشه میتونه بره بیرون مکه حتی بدون نیاز، بدون ضرورت، در حالی که مثلا امام فرمودن احتیاط واجب این است که بدون ضرورت خارج نشه، و اگر میخواد خارج بشه احتیاط واجب این است که محرمن خارج بشه، یعنی به حتی اونجا هم که محرم میشه یک ضرورتی باشه بره بیرون. خب روایاتشو تعدادشو جلسه گذشته بحث کردیم، دیدیم بعضی از اونها مثل روایت اول باب که این روایت فکر کنم روایت هفتم بابم تکرار همین روایت بود با تفاوت در تعبیر، که گفتیم ناشی از ظاهرن تفاوتی است که در نقلها روات ایجاد میکردن و الا تفاوت واقعی نداره. حضرت فرمودن ولیس لک ان تخرج من مکه حتی تحج، بعد از اینکه اعمال عمره رو توضیح دادن فرمودن لیس لک ان تخرج، گفتیم این لیس لک ان تخرج ظهورش ظهور در نفی جوازه، نه نفی مثلا فضیلت، نه اینکه بخواد کراهت رو بیان بکنه. ظاهرش اینه که جایز نیست. عرض کردیم این همین روایت، بله در روایت پنجم این باب همین روایته که فقط اونجا به لسان مخاطب آمده در روایت اول، در روایت پنجم به لسان مغایب آمده که ظاهراً مخاطبم مناسب تر باشه، چون زراره سوال میکنه من چجوری تمتع انجام بدم. این که تعبیر کنه حضرت او مغایب بگوید یه کمی مناسب نیست، به نظر میرسه همون تعبیر روایت اول باشه. البته عرض کردیم حالا اثری در معنا نداره. روایت دوم باب روایت معاویه ابن عمار بود که اینم با صحیحه بود. تو این روایت یه تعبیری آمده بود که گفتیم در این نقل به نظر میرسه این تعبیر رو امام علیه السلام فرمودند، ولی در یه نقل دیگری این تعبیر از معاویه ابن عمار نقل شده که به نظر میرسه این بهتره، یعنی این جمله جمله معاویه ابن عماره، که وقتی معاویه ابن عمار میگوید که اهل مکه میگوین عمره شخص متمتع عراقی است و حج او مکی است، حضرت در جواب میفرمان، نه اینکه این جمله را هم خود حضرت بیان کنند، چون معمولا ائمه علیهم السلام اینجوری نبوده، عادتشون نبوده که بگن آقا اینا اینجوری میگن، معمول تو ادبیات ائمه نیست، اینا یعنی اهل سنت. اهل مکه که میگه نه مقصودش بقال و قصاب و کفاش و اینا، یعنی فقها، یعنی فقهای اهل سنت. معمول ائمه نیست، ادبیات ائمه علیهم السلام نیست که از قول اهل سنت یه چیزی اینجوری نقل کنن. این بیشتر ربات می آمدن می گفتن که آقا اینجوری میگن بعد ائمه. بنابراین من احساسم اینه این عبارت عبارت معاویه ابن عمار تو اون نقل دیگری که مرحوم مجلسی تو روضة المتقین به اون اشاره میکنه، البته یعنی در آثار روایی دیگه آمده، همین آمده که معاویه ابن عمار میگه قلت لابی عبدالله انهم یقولون فی حجت التمتع حجته مکیه و عمرته عراقیه، فقال حضرت در جواب میفرمان کذبو اولیس هو مرتبط به حجته، آیا عمرش مرتبط به حجش نیست؟ لا یخرج منها حتی یقضی حجه، از مکه خارج نمیشه تا اینکه حجش رو انجام بده. این روایت دوم و این عبارت که عمرش عراقی است و حجش مکی، مرحوم مجلسی فرمود نکتش اینه، ببینید عامه میگفتن تمتع افضل نیست، بحثر افضلیت تمتع رو قبول داشتن، اون که عرض کردیم قرآن تمتع رو بیان کرده، میگفتن تمتع افضل نیست. دلیلشون چی بود؟ میگفتن در تمتع شخص برای حج در مکه محرم میشه، اما در افراد و قران برای حج در میقات محرم میشه که خارج از مکه است، فاصله داره با مکه. بنابراین میخواستن بگن که چون در اونها یعنی افراد و قران شخص بیرون مکه محرم میشه، پس کارش سختره، احرامش مشقت بیشتری داره، پس کارش با فضیلت تره. در این روایت امام علیه السلام میخوان به اونا جواب بده، میفرمان خب این عمرشو در میقات محرم میشه، اما عمره و حجش یک عمل است در تمتع، بنابراین گویا برای حجش هم همونجا داره محرم میشه. شاهد چی؟ شاهد این که لا یخرج منها یعنی من المکه حتی یقضی حجه، این از مکه خارج نمیشه تا حجش رو انجام بده، یعنی این باید بمونه توی مکه، خود این یه مشقت اضافه است این داره که باید بماند فاصله بین عمره تا حج رو در مکه تا بعدش بتونه اعمال حج رو انجام بده. و این با این تعبیر حضرت خواستن بگن تمتع مشقت بیشتری داره، پس فضیلت بیشتری داره. مرحوم مجلسی فرمودن این در واقع یک نوع جدله، حضرت خواستن با اونها مجادله کنن اینو فرمودن، و الا این که حالا تمتع فضیلتش بیشتره که به این حرفا ربطی نداره، این برمیگرده به این که از منظر خدایی تمتع فضیلتش بیشتره یا قران و افراد. این بحثا که نمیدونم میقات این مکه است میقات اون، محل احرام این مکه است محل احرام اون میقاته، اینا که به این محاسبات ربطی نداره فضیلت. حضرت هم این جواب رو در واقع در مقام جدل فرمودن که عرض کردیم این توضیحی که مرحوم مجلسی داد، این احتمال که اصلا خود این جمله لا یخرج منها حتی یقضی حجه در مقام به تعبیر مرحوم مجلسی الزام، یعنی در مقام جدل گفته شده باشه رو تقویت میکنه، که حضرت دارن جدلی میگن، میگن مگر در تمتع شخص در فاصله بین خروج از احرام عمره تمتع تا محرم شدن برای حج مجبور نیست مکه بمونه؟ خب این یه زحمتی است، این زحمت اضافه باعث میشه تمتع فضیلتش بیشتر باشه، یعنی دارن به همون چیزی که اهل سنت قبول داشتن احتجاج میکنن. روایت سوم باب که سندن با مشکل ان بعض اصحابنا مواجه بود، یعنی ارسال، گفتیم از نوع برخورد راوی فهمیده میشه که وقتی راوی میگه من میخوام عمره تو شوال، میگه من میخوام عمره این ماه رو انجام بدم، حضرت میفرمان انت مرتهنون بالحج، تو در گرو حج هستی. عرض کردیم این از روایاتی است که قبلا داشتیم، مضمونشون اینه که در اشهر حج نمیتوان عمره تمتع انجام داد، عمره مفرد انجام داد. راوی وقتی میگه من میخوام عمره مفرد انجام بدم در شوال که یکی از اشهر حجه، یکی از ماهای حجه، حضرت در جواب میفرمان انت مرتهنون بالحج، یعنی نخیر، باید عمره تمتع انجام بدی. بعد راوی میفهمه که اگر عمره تمتع انجام بده دیگه نمیتونه بره بیرون مکه، چون عرض کردم از روایت دوم باب این بر میاد که این مورد قبول اهل سنت بوده که وقتی کسی عمره تمتع انجام داد نمیتواند از مکه بیرون بره تا انجام حج، و حضرت در مقام جدل به همین نکته تمسک کردن. به همین دلیل این طرف میگه باقا جان من توی مکه زن و بچه دارم، توی مدینه هم زن و بچه دارم، بین مکه و مدینه هم زن و بچه دارم. عرض کردم فعال بوده، تمام مسیر فعال بوده. حضرت باز میفرمان انت مرتهنون بالحج، این راوی میفهمه یعنی باز نمیتونی بری بیرون آقا جون، با همه این حرفا نمیشه. اون وقتی میگه خب آقا انلی زیان حول مکه، من زمین دارم و احتاج و الالخروج الیها، من باید برم به زمینام سر بزنم. عرض کردم البته مقصودش مادر بچه هاست تو زمین ها، میگه باید برم به اونا سر بزنم. حضرت وقتی میبینن دیگه اینطوریه میفهمه رب نداره، تخرج و حلالن و ترجع و حلالن الالحج، تو همین جوری محلن برو و محلن هم برگرد، یعنی لازم نیست محرم بشی تا زمان حج. چرا؟ چون شواله، وقت زیاده دیگه، این الان تو شوال عمره رو انجام داده، تا ذی‌الحج مثلا دو ماه یه ماه و نیم وقته. بعد میگه نمیخوام برم جای دوری، آقا جون همین تا همین چند نزدیک میریم، زیان حول مکه، اطراف مکه میریم سر بزنیم. حضرت میفرمان خب محلن برو، محلن هم برگرد، یعنی لازم نیست حالا محرم بشی دیگه تو که نزدیکه. این روایت مرحوم شیخور تعویلش برد، گفت این حکم اهل مکه است، این بابا وظیفش حج افراده، عمرش هم افراده. عرض کردم این اصلا خلاف ظاهر روایت، از تعویل مندرآوردیه که صاحب وسائل اینجوری تعویل فرموده. مسئله فقط مشکل سندی، حالا مشکل سندی نداشت، روایت از این جهت ظاهره و این روایت با قطع نظر از بحث سندیش مؤید این نکته است که در ذهنیت مردم این بوده که وقتی کسی عمره تمتع انجام داد نمیتواند بره بیرون تا حجش رو انجام نداده، این تو ذهنشون بوده. بعدش هم حضرت میام حالا برو، اب نداره، حلالن برو، حلالن بیا، یعنی اب نداره، رفتنش اشکال نداره. فخوش کی؟ وقتی میگه احتاج، اونم ضیاع مکه، میگه اولا لازمه برم، ثانیا همین اطراف مکه است، ضیاعا حول مکه، ریف مکه به قول امروزی ها، ریف دمشق که میگن، یعنی این هومه، ریف مکه، همین دوروبر مکه میخواد بره. حضرت فهمد اب نداره، برو محلن، برو محلن بعد. نه حالا روایت داره آخه، اونش امام فرمودن احتیاط واجب اینه محرمن بره، این روایت خلاف اونه. بله البته عرض کردم روایتی سند نداره، اگر سند داشت که خب بهتر میشد بهش تمسک کرد، سند نداره. هرچند تو کتب معتبر آمده و به همین دلیل صاحب وسائل اینو روایت سوم باب میاره. من بارها عرض کردم صاحب وسائل همطور علکی روایات پشت سر هم نمی نویسه، روایت سوم باب یعنی از روایت چهارم باب که الان میخونیم و روایتش هم صحیح هست از نظر صاحب وسائل معتبرتره. اینجوریه به نظرش، موازین صاحب وسائل با ما فرق داره. اما روایت چهارم سندن معتبره. حفص ابن البختری از امام صادق علیه السلام سوال میکنه فی رجل انقضا متعته و عرضت له حاجه اراد ان یمزی الیها. از عبارت معلوم میشه مقصود از متعه یعنی عمره تمتع، که خب عمره تمتعش رو تمام کرده، بعد یه حاجتی براش پیدا شده میخواد بره کارش انجام بده. امام علیه السلام فرمود فلیغتسل للاحرام، غسل احرام بکنه، ولیحل بالحج، محرم بشه برای حج، ولیمز فی حاجته، بره دنبال کارش. عرض کردم اینجا فلیغتسل للاحرام رو مبنای مشهور مستحبه، بنابراین احتمال این که ولیحل بالحج مستحب باشه از باب قرینه سیاقی پیدا میشه، هرچند که در این قرینه سیاقی تو اصول انقلت است. اما ولیمز فی حاجته قطعا داله بر وجوب نیست، گفتم به خاطر اینکه این امر در مقام نفی حذره و امر در مقام نفی حذر داله بر وجوب نیست. حالا بحثشو میخونیم انشاءالله تو بحث اول. بعد حضرت از این تعبیر که فرمودن فإن لم یقدر علی الرجوع الی مکه فمضا الی عرفات، معلوم میشه که این بابا یا زمانش کمه، که حضرت میفهمان اگه نرسید به مکه از همونجا بره عرفات، یا زمان کمه یا فاصلش دوره، که حضرت احتمال میدن این بخواد بره و برگرده دیگه نرسه، که این خودش نشون میده، این تقویت میکنه که نکته این که از مکه نمیشه خارج شد این است که احتمال داره به حج نرسی. برای همین حضرت نواد حالا که میخواد بره بیرون قسل بکنه، محرم بشه بره، که اگرم نرسید دیگه به مکه نیادم نداره بره عرفات. حالا این نرسید یا به خاطر دوری راهه یا به خاطر کوتاهی زمان یا هر دوش، بالاخره عواملی که باعث تقویت احتمال این که این به مکه نرسه رو ایجاد میکنه. روایت بعدی روایتی است با صحیحه که عرض کردم همون روایت اول باب، تفاوتش مغایب و مخاطبه که قبلا توضیح شده. روایت بعدی روایت ششم باز روایتی صحیحه، البته همون بحث علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی از ابراهیم ابن هاشم پدرش هست، که بارها گفتیم ابراهیم ابن هاشم به کثرت روایات علی ابن ابراهیم وثاقتش ثابت میشه. روایت صحیحه حماد از امام صادق علیه السلام، حضرت میفهمان من دخل مکه متمتعا فی اشهر الحج، کسی که برای تمتع یا در حال انجام تمتع وارد مکه میشود در اشهر حج، یعنی الان محرمه به چیه؟ عمره تمتع، یعنی محرمن با احرام عمره تمتع میاد حج. بعد میفهمان لم یکن له ان یخرج حتی یقضی الحج، این نمیتونه بره بیرون تا اینکه حجشو انجام بده. بعد میفرمان فا ان عرضت له حاجتون الى عصفان او الى قائف او الى ذات ارق، که اینا همه مناطق نزدیک مکه است، عصفان و طائف و ذات ارق، که اینا یه چیزای حدود 100 کیلومتر 45 کیلومتر تا مکن، که عصفان و طائف اگر اشتباه نکنم حدود 100 کیلومتره، یعنی یک روز راهه، یعنی دو روز راه، بله دو روز راهه، و ذات ارق اگر اشتباه نکنم حدود نصف بشه یک روز راه، همه در این حد. حضرت میفهمان اگه اینجا میخواد بره خرج محرمن، محرمن بره، و دخل ملبیان بالحج، و در حالی که داره تلبیه میگه برای حج وارد بشه، فلا یزال و علا احرامهی، همچنان بر احرامش باشه. فَإِنْ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ رَجَعَ مُحْرِمًا، اگر آمد به مکه محرمن بیاد. وَلَمْ يَقْرَبَ الْبَيْتِ، این از عجائب عبارات حضرت می فرماد که نزدیک خانه نشه، یعنی مسجد الحرام نره. حتی یخرج مع الناس الى منا على احرامه، تا اینکه با مردم بره به منا بر احرامش. اینکه فرمود بره به منا از اون باب که بارها گفتیم مستحب قبل از روز عرفه یعنی روز ترویه برن به منا، از اون باب میفرماد. میبینید که اول اینجا که منا نیست، اول اینجا اعمال حج عرفه شروع میشه در عرفات. و ان شاء وجهه ذلک الى منا، اگر خواست همونجوری صاف بره منا. این ولم یقرب البیت عرض کردم یه کمی عجیبه، مگر اینکه اینجوری معنا کنیم فان رجع الى مکه رجع محرما ولم یقرب البیت حتی یخرج مع الناس، یعنی وابش واب خالیه بگیریم، یعنی حضرت میخوام بفرمان اگر برگشت به مکه برمیگرده محرما، هرچند که در حالی که به خانه نزدیک نشده، یعنی به مسجد الحرام نرفته، چون مستحب قبلا خوندیم که درست محل احرام حج مکه است، اما مستحبه که این احرام در مسجد الحرام باشه. یعنی حضرت جوان این محرمه ولم یقرب البیت، در حالی که به خانه نزدیک نشده، یعنی الان به تعبیر ما مثلا یعنی هرچند که به مسجد الحرام نرفته. قلتو راوی میگه، حالا جناب حماد لا اله الا الله دست ما خورد روز رفتش آخرش، جناب حماد میگه که اگر این بابا مسئله بلد نبود، خبر نداشت که نمیشه رفت بیرون مکه، حالا گذاشته رفته بیرون مکه، این چه حکمی داره؟ بله ان شاء وجهه ذلک الى منا، عرض کردم یعنی حضرت میفهمان اگرم خواست همین جوری بره به سمت منا، دیگه نیاد سمت مکه، مستقیم بره منا، که عرض کردم منا هم از این باب که مستحب قبل از روز عرفه برن به منا. قلت فان جهل فخرج الى المدینه، این نمیدونست نباید بره بیرون، اگرم میره نباید اینقدر دور بره، چون حضرت فرمودن اصفهان طائف ذاتعر، اما مدینه 400 کیلومتری اون خیلی دوره، چون دورترین جایی که حضرت اینجا ذکر کرد 100 کیلومتریه دیگه، طائفه و اصفهان. او الی نحوه ها، یا مثل مدینه یعنی دوردست، اونم به غیر احرام. حضرت فرمود تازه اصفهان و طائف و ذات عرق هم که نزدیکه میخواد بره بازم محرمن بره، این نه همچون بدون احرام رفت مدینه. ثم رجع فی ابان الحج فی اشهر الحج، در ایام حج، در ماهای حج، در ظرف حج برگشت. یورید الحج، میخوادم حج انجام بده. حالا این چیکار کنه؟ نمیدونسته بدون احرام، اونم رفته جای دور ولی برگشته الان برای حج. حضرت میفهمان ببخشید راوی سوال میکنه فیدخلها محرما او بغیر احرام، حالا الان این میخواد بیاد مکه، رفته دور دست، حالا میخواد برگرده مکه محرمن بیا، این محرمن به احرام چیه؟ چی؟ نه محرمن به احرام عمره است، چون حق نداره برای حج خارج از مکه محرم بشه. آیا این محرمن بیاد یعنی دوباره عمره انجام بده یا به غیر احرام بیاد؟ اینجا اون مطلبی رو حضرت می‌فرمان که صاحب وسائل به عنوان نکته سوم در عنوان باب ذکر کرد، می‌فرمان ان رجع فی شهرهی دخل بغیر احرامن، می‌فرمان اگر در همون ماهی که اون عمره رو انجام داد داره برمیگرده، مثلا تو شوال عمره تمتع رو انجام داد، بعد نمیدونست نباید بره بیرون، گفت او حالا کوتا حج دو ماه مونده، رفت مدینه بدون احرام هم رفت، ولی وقتی برگشت باز شوال بود. ان رجع فی شهرهی دخل به غیر احرامن، اما ان دخل فی غیر شهر دخل محرمن. اما اگه شوال گذشته، ذلقعد شده یا ذلحج، حالا محرمن باید بیاد. قلتو راوی میگه فعیل احرامین و المتعتین، متعته الاولا اول اخیره. سوال میکنه میگه کدوم از دوتا احرام، کدوم از دوتا متعه، متعه اولا یا متعه اخیره؟ این یعنی چی؟ یعنی میگه حالا کدوم این دوتا عمره ها عمره تمتعش محسوب میشه؟ اون عمره اولی که مثلا تو شوال انجام داد، یا این عمره دومی که الان تو ذلقعد انجام میده؟ حضرت میفرمان الاخیره هی عمرته، میفرمان این دومی. و هی المحتبس بها التي وصلت بحجته، این همون عمره ای است که به سببش این شخص دیگه نباید بره بیرون، و همون عمره ای است که وصلت به حجته، وصل به حجش میشه. بعد اینجاست که راوی میگه خب یعنی پس الان عمره اولش میشه عمره مفرده، این عمره دومیه میشه عمره تمتع، اینطوری میشه دیگه. میگه فما فرق بین المفرده و بین عمره المتعه اذا دخل فی اشهر الحج، وقتی تو اشهر حج داره انجام میده، بین عمره مفرده با عمره تمتع چه فرقیه؟ یعنی در غیر اشهر حج خب معلومه، در غیر اشهر حج اصلا عمره تمتع نمیشه انجام داد. عرض کردم قبلا یه نظریه میگفت در اشهر حج، یعنی روایاتی هم داریم، غیر عمره تمتع نمیشه انجام داد. اگر یه همچین نظری داشته باشیم اصلا این سوال معنا نداره. این سوال وقتی معنا پیدا میکنه که همین نظر صحیح رو داشته باشیم، که این روایت هم بر اساس همونه، که در غیر اشهر حج فقط عمره مفرده، در اشهر حج هم عمره مفرده ممکنه هم عمره تمتع. حالا راوی با این فرض میگه، میگه آقا وقتی در اشهر حج فرق بین عمره مفرده و عمره تمتع چیه؟ حضرت میفرمان احرم بالعمره و هو ينوي العمره ثم احل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها لانه لا يكون ينوي الحج. میفهمون فرقش اینه که اگر عمره مفرد انجام داد، ينوي العمره یعنی نه حج نه تمتع، ينوي العمره یعنی عمره مفرده تنها، این مفرده یعنی تنها، یعنی فقط عمره، نمیخواد حج انجام بده، فقط عمره. این عمره مفرده نه اینکه این مفرده نوعی باشه، از این جهت ها عمره مفرده یعنی عمره‌ای که فقط عمره است، دیگه حج همراهش نیست. مثل علی اکبر، علی اکبر ما فکر کنیم اکبر اسمشه، علی اکبر که اکبر جز اسمش که نبوده، علی اصغر که اصغر جز اسمش که نبوده، علی اکبر اینا همه علی بودن، یکی بزرگتر بوده اکبر، یکی کوچکتر بوده اصغر، اونم بینشون که امام سجاد اوسطه، نه اینا جز اسمشون باشه علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط، اینجوری نیستا، این در تصور عوامیه عربی، علی همشون علی بودن، اسم جز اسمشون چیزی نبوده، اکبر، اوسط، اصغر اینا وصفشونه، بزرگتره، کوچکتره، وسطیه. حالا عمره مفرده، این مفرده وصف بشه یعنی عمره تنهایی، یعنی بدون حج مقصود اینه. برای همین حضرت میفرماید احرم بالعمره و هو ینوی العمره، یعنی نه ینوی الحج. ینوی الحج به معنای همون ینوی حج تمتع. اونجا عرض کردم یه روایتی بود که گفتن آقا ینوی الحج، شیخ طوسی روایت اول باب اگر اشتباه نکنم در تهذیب بود، شیخ طوسی دیروز اشاره کردیم گفت ینوی الحج این تقیه است، اینها برای اینکه اونای اهل سنت نفهمند میرفتن تلبیه بگن میگفتن نیت حج کردیم. من عرض کردم مثلا آخه کسی موقع تلبیه مگه نعره میکشه من برای چی تلبیه میگم که بخواد اینو مثلا تقیه کنه؟ عرض کردم این اصلا مقصودش پیداست، ینوی الحج مقصود حج تمتعه، عمره است، واقعا محرم میشه برای عمره، اما عمره برای تمتع، و چون عمره و حج در تمتع یک عمله، مثل این که در حج داره محرم میشه. حالا مثل این که دیگه واقعا که برای حج به معنای حج مقابل عمره که محرم نمیشه. به هر حال این تعبیر حضرت اینجا واضح میشه، این معنا احرم بالعمره و هو ینوی العمره، یعنی نه ینوی تمتع، نه ینوی الحج. ثم احل منها لم یکن علیه دمون، قربانی نداره، لم یکن محتبسن بها، محتبس در مکه نیست، لعنه لا یکن و ینوی الحج، چون این قصد حج نداره. این فرقش رو هم ذکر میکنه حضرت که بس در عمره تمتع شما بعد از اینکه از احرام خارج شدی دیگه نمیتونی از مکه بری. در روایت هفتم باب که با صحیحه حماده، سألت ابا عبدالله عن الرجل يتمتع بالعمرة الى الحج يريد الخروج الى الطائف. چی؟ تمومه. بله 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 بله، یه جلسه دو جلسه هر چی دوست داری حساب. قال يحل بالحج من مکه، حضرت اینجا میفرمان این تو همون مکه که هست محرم بشه برای حج. بعد تعبیر میکنن میفرمان و ما احب ان یخرج منها، یعنی من المکه، الا محرمان. پس معلوم میشه این که میگن محرمان واجب نیست. ما احب معناش اینه که دوست ندارم، یعنی خوب نیست بدون احرام بره. و نکتش هم که خوب نیست اینه که وقتی محرم باشه اگر خدایی نکرده مشکلی براش پیش اومد نتونست برگرده به مکه، از همونجا میره عرفات. بعد حضرت میفهمان لا یتجاوز طائف، زیادم دور نره، تا طائف بیشتر نره، بره همونجا با هوا خوری یه حالش جا بیاد بادی به کلش بخوره. انها قریبتون من مکه، نزدیکه به مکه است. یعنی حضرت میفرمان محرمم بره، دورم نره، چون بره ممکنه نتونه به مکه برسه. این روایت کاملا به نظر من نشون میده، سندنم معتبره، که اصلا نکته این که نمیشه خارج شد یه نکته الزامی، یه حکم الزامی شرعی نیست، یه نکته در واقع تحفظیه، برای این که اگه بره بیرون چه بسا نرسه به حج. خب از و خصوص حالا اون زمان، الانش هم همینطوره، با چه زحماتی یه بابایی بعد یه عمری تونسته تازه بره اونجا برای حج. بله حالا اون وسط دنگش میگیره که بریم جده خرید کنیم، میگن بازاراش خیلی ارزونه، را میفته میره جده، بعد دیگه گرفتار شیطان خرید میشه، ولکنش نیست، یه دفعه ای حالا برگردیم بریم مکه که دیر شد به حج نمیرسیم. بعد میاد میخوره به رابندون جاده و تصادف و مشکل و نمیتونه. برای اینکه اینا از این اتفاقات نیفته گفتن آقا بیرون نرید، اگه میرید نزدیک برید، اونم محرمن برید، که اگه یه مشکلی هم پیش اومد دیگه ضرورت ورود به مکه نداشته باشی، از همونجا برید مثلا عرفات که 25 کیلومتری مکه است، خیلی برای اون زمان راه بوده دیگه، نصف روز راه بوده. روایت هشتم، با صحیحه اسحاق ابن عمار سألتو ابوالحسن علیه السلام عن المتمتع یجی و فیقضی متعته، یعنی عمرش، ثم تبدو له الحاجه فیخرج الی المدینه، یه مسئله براش پیدا میشه، نیازی داره میره مدینه، او الی ذات عرق یا به منطقه ذات عرق، او الی بعض المعادن یا به بعضی از معدنهایی که اونجا هست اطراف مکه مثلا. قال یرجع الی مکه به عمرت ان کان فی غیر الشهر الذی تمتع فی، حضرت می فهمان اگر دوباره برگشت به مکه در غیر اون ماهی که در اون ماه این شخص عمره تمتع انجام داده، دوباره باید محرمن بیاد، یعنی برای عمره، و هو مرتهن بالحج، باید اینجا دیگه میاد حجش رو انجام بده. قلت فانه دخل فی الشهر الذی خرج فیه، راوی میگه این با این که رفته مدینه اما تو همون ماهی که عمره رو انجام داده بود دوباره برگشته. حضرت میفهمان کان ابی مجاورن ها هنا فخرج یتلقا بعض ها اولا فلما رجع فبلغ ذات ارق احرم من ذات ارق بالحج و دخل و هو محرمون بالحج. حضرت میفهمان پدرم رفین مکه بود، فخرج رفیم بیرونای مکه، یتلقا بعض ها اولا بعضی ها رو مثلا ببینه، فلما رجعه فبلغ ذات ارق، وقتی به ذات ارق رسید احرم من ذات ارق، با تحضر نمیگه که ذات ارق احرم بالعمره، میگه احرم بالحج و دخل و هو محرمون بالحج، حضرت محرم بالحج برگشت. این روایت اگر یادتون باشه در بحث احرام حج مرحوم آقای خویی فرمود اصلا ما نمیدونیم این ذات عرق کجاست، چیه این کجاست که این روایت اینجوری میگه، و این با اون روایاتی که میگه محل احرام حج مکه هست هم ناسازگاره، اگر ذات عرق خارج از مکه باشه. و این روایت هم با سوال راوی که سوال کرد فانه دخل فی الشهر الذی خرج فیه، با این هم یه کمی جور در نمیاد. ببینید تو اون روایت قبلی شبیه این بحث که مطرح شد، حضرت اینجوری فرمود اگر تو همون ماه برگشت لازم نیست محرم بیا، اگر در ماه دیگه آمد محرم بیاد، فقط محرمه به چی؟ عمره ها، نه محرمه به حج. بعد راوی هم سوال کرد گفت حالا کدوم یکی از این دوتا عمره هاش عمره تمتعش حساب میشه؟ حضرت فرمود این دومی که متصل میشه به حج. اینجا راوی گفت که حضرت فرمود اگر تو هم شهر دیگه برگشت باید عمره انجام بده، لأن لکل شهر عمره. راوی گفت اگه تو همین ماه برگشت چی؟ خب قاعدتا حضرت باید جواب بدن تو این ماه برگرده دیگه لازم نیست عمره ای انجام بده. حضرت فرمود پدرم میرفت و برمیگشت تو ذات عرق محرم میشد به حج نه به عمره. این اگر ذات عرق جز منطقه مکه باشه، چون آقای خویی این تردید رو کرده، البته ظاهرا نیست، ذات عرق شناخته شده جز منطقه مکه نیست، ظاهرا 45 کیلومتر با مکه فاصله داره اون ذات عرق شناخته شده، اصلا تو مکه نیست، اما اگه در منطقه مکه باشه معنای عبارتی میشه که حضرت میخواد بگه نیاز نیست دیگه محرم بشود به یک عمره دیگری، بیاد محرم بشه به حج. و این که مثلا حضرت فرموده پدرم در ذات عرق محرم میشد به حج، اگه مقصودش حج به معنای حج اصطلاحی باشه نه عمره تمتع، این لابد مثلا ضرورت بوده که حضرت اونجا محرم شده، و الا که در غیر ضرورت که اصلا نمیتونه در غیر مکه محرم بشه، و بنابراین حالا این روایت از این جهتش ذیلش یک اجمال و ابهامی داره. حتی اون قسمتش که محل بحث ماست اینا نیست، همون تکچاشه که فقط حضرت فرمودن هو مرتهنون بالحج، که مثلا ظاهرش اینه که یعنی نمیتونه از مکه بره بیرون تا حجشو انجام بده. روایت بعدی باز روایتی است که دو ارسال داره، امن ذکره امن اخبره، توش معلب ابن محمد هم هست که معلب ابن محمد محل اختلافه. بعضی ها مثل نجاشی تعابیری آوردن که گفتن دال بر تضعیف، مضطرب الحدیث گفتن، ولی بعضی معتقدن نه ثقه است و مضطرب الحدیث نجاشی تضعیف نیست. ولی به هر حال معلب ابن محمد چه ثقه باشه چه نباشه، این روایت به خاطر دو تا ارسال امن ذکره امن اخبره مشکل سندی داره. از امام صادق نقل میکند این امن اخبره که المتمتع محتبسون لا یخرج من مکه حتی یخرج الی الحج، شخصی که تمتع انجام میده محبوسه، از مکه نمیتونه بیرون بره تا اینکه بره برای حج، الا ان یعبق غلامه، مگر اینکه غلامش فرار کنه، بره دنبال غلامش که اونو بگیره، او تزل راحلته، راحلش گم بکنه، مثلا شتوراش را بیفتن برن، باید بره برونا جمع کنه بیاره، فیخرجو، اگر اینطوری شد که غلامش فرار کرده یا راحلش در رفته یا هر دو با هم غلام سوار شتورا در رفته، فیخرجو محرمن، محرمن بره بیرون، ولا یجاوز الا علا قدر ما لا تفوتهو عرفه. حضرت میامان خیلی هم حالا دنبال غلام و شتور را نیفتی بری، وقتی برگشتی ببینی بیستم ذی‌الحجه است، همه حاجیان برگشتن رفتن، دنبال غلامت رفتی، دنبال راحلت رفتی، یه قدری بره که لا تفوتهو عرفه، عرفه از بین نره ها، این یادت نره. که البته سند روایت معتبر نیست، فرمود نمیتونه خارج بشه اگر حالا ضرورتی است، خب بالاخره این فرار کردن غلام یا راحله یه ضرورته، حضرت فرمودن محرمن بره، زیادم نره ها که عرفه از دست نره، که این معید اینه که این معیارش همینه. روایت بعدی باز روایتی است که امام اونو معتبر میداند و ما نمیدانیم، روایت مرحوم صدوق که درش داره قال صادق، امام میفرمان مرحوم صدوق وقتی میگه قال صادق یعنی معتبره، ولی ما میگیم که این سند نداره معتبر نیست. اما مضمون روایت، قال صادق اذا اراد المتمتع الخروج من مکه الى بعض المواضع فليس له ذلك لانه مرتبط بالحج حتی یقضیه، کسی متمتعه به بعد نمیتونه بره بیرون مکه، چرا؟ چون عمرش، این متمتعه یعنی عمره تمتع انجام داده، عمرش مرتبط به حجه تا اینکه حجش انجام بده، الا ان یعلم انه لا یفوته الحج، مگر اینکه میدونه اگه بره حجو از دست نمیده. این روایت از این جهت مؤید این احتماله، هرچند عرض کردم سند نداره. و ان علم و خرج، اگه میدونست میتونه برگرده بلش هم رفت، و عادف شهر الذی خرج فی، تو همون ماهی هم که رفته بود برگشت، دخل مکه محلا، اما ان دخلها فی غیر ذلک شهر دخلها محرما. این عبارت حالا روایت واقعا یا جمع بین روایات امام صادقه که صدوق انجام داده، قال صادق از این باب که تو روایات این چمچی مضمونی بوده، ولی به هر حال ما که سندش رو معتبر نمیدونیم. دو تا روایت آخر بابه که برای ما مفیده، هرچند صاحب وسائل اینا رو گشته ته باب، به خاطر اینکه رو مبانی صاحب وسائل اینا از افن بسیاری از فقها هم اینا رو ضعیف میدونن، ولی ما چون طرفدار سیدا هستیم اینو معتبر میدونیم. این روایت های قرب الاسناده عبدالله ابن جعفر حمیری از این عبدالله ابن حسن نقل میکنه. این عبدالله ابن حسن دیروز هم عرض کردم یه سیدی است توثیق نداره، و چون توثیق نداره خب روان روایاتش رد میکنن آیون، یعنی توثیق نداره. اما این جناب عبدالله ابن جعفر همیری خودش شخص ثقه است و این کتاب قرب الاسناد رو پر کرده از این روایات عبدالله ابن حسن، که اگر واقعا عبدالله ابن حسن یه آدم کذاب و جعالیه، این چرا عبدالله ابن جعفر بیکار بوده مثلا که جمع کرده روایات یه آدم کذاب جعال، مثلا صرفا به خاطر قرب الاسناد، به خاطر اینکه مثلا سندش کوتاهه؟ ما قبلا بارها گفتیم یک ثقه از غیر ثقه نقل میکنه، اما اگه زیاد نقل کرد معلوم میشه اونو ثقه میدونه. و عبدالله ابن جعفر همیری به قول قومی ها با کم و زیادش بیش از 500 روایت از این عبدالله ابن حسن نقل کرده، اصلا پر کرده این قرب الاسناد از روایت عبدالله ابن حسن، طوری که شما عبدالله ابن حسن رو بذاری کنار معناش اینه که قرب الاسناد رو بندازی دور، معناش اینه، چون عملا هیچی نمیمونه تا کاسه قرب الاسناد. بنابراین ما عبدالله ابن حسن رو ثقه میدانیم به کثرت روایات جناب عبدالله ابن جعفر همیری از او. حالا این روایت از موسی ابن جعفر علیه السلام نقل میکنه: سألته عن رجل قدم متمتعا ثم احل قبل يوم الترویه. متمتعا آمده یعنی عمره تمتع، قبل از یوم ترویه عمرش تموم شد، یعنی قبل از روز هشتم، هشت ذی‌الحج. له الخروج، آیا میتونه بره بیرون؟ حضرت میفرمان لا یخرج حتی یحرم بالحج، میفرمان خارج نشه مگر اینکه محرم بشه به حج، اونم لا یجاوز طائف و شبه ها، اونم میخواد بره دور نره ها، طائف همین مقدار، زیاد دور نره که به حج نمیرسه. این یه روایت. روایت دوازدهم باز همین سنده: سألت عن رجل قدم مکه متمتعا فأحل ایرجع، حضرت همان لا یرجع حتی یحرم بالحج ولا یجاوز طائف و شبه ها. تا اینجا شبیه روایت قبلیه، مخافت الله یدرک الحج، مبادا به حج نرسه. فإن احب ان یرجع الى مکه رجع و ان خاف ان یفوته الحج ملا على وجهه الى عرفات. حضرت میفرمان اگر خواست برگرده به مکه برگرده، حالا که محرمن رفته، اگه ترسید که دیگه به حج نمیرسه اگه برگرده به مکه، خب بر نگرده همونجوری بره به عرفات. این 12 روایتی است که صاحب وسائل آورده. توی این روایات، توی این روایت هایی که بعضی شما معتبر میدونیم از جمله روایت 12، مخافت الله یدرک الحج این تعبیر وارد شده، الا ان یعلم انه لا یفوته الحج در اون مرسله صدوق هست که البته عرض کردم امام اون رو معتبر میدونه، ما نمیدونیم. در اون مرسله دیگر لا یجاوز الا علی قدر ما لا یفوته عرفه هست که باز ما اون رو گفتیم که ما معتبر نمیدانیم. در روایت صحیحه حماد هست که حضرت فرمود ما احب ان یخرج منها الا محرمن ولا يتجاوز طائف انها قریبه من مکه، که سندش هم معتبره، که حضرت فرمان دوست ندارم بدون احرام بره بیرون، و اگرم میره دوردست نره، طائف و اینا بره که نزدیکن. بله، من میخوام نتیجه بگیرم که خروج از مکه که ظاهراً از بعضی از این روایات برمیاد، من نرفتم در آراء اهل سنت تتبع کنم، شما بروید، اما از این روایات برمیاد که خروج از مکه در فاصله بین احرام، خروج از احرام عمره تمتع و محرم شدن به احرام حج، از نظر اهل سنت جایز نبوده، لااقل از نظر اهل سنت مکه جایز نبوده. و چون اینا اگه این کار میکردن تو مکه، اهل سنت مکه خلاف ذوق اهل سنت بوده، ائمه هم فرمودن خارج نشوند، ولی نکته این که خارج نشوند واقعا اینه، که اینها مبادا به مکه و به اعمال حج نرسن. بنابراین ما میگیم به تعبیر مرحوم ابن ادریس، با اینکه ما روایاتو قبول داریم، عرض کردم ابن ادریس میگه من خبر واحد قبول ندارم، هیچی راحت دیگه بحث نداره. ما میگیم ما خبر واحد قبول داریم، اما خروج از مکه خوب نیست، چون بالاخره آدم بره بیرون ممکنه نتونه برسه، البته تو هم باشه ممکنه نتونه، یا حادثه برش پیدا بشه، ولی خب بالاخره با دست خودش احتمال رسیدنش رو کم میکنه وقتی میره بیرون. بهتره بیرون نره، اگه میره بهتره محرمن بره که اگرم نرسید به مکه از همونجا بره عرفات. اما حرام نیست بیرون رفتن اونطوری که شیخ فرموده، واجب نیست محرمن رفتن اونطوری که مثلا فرمودن که این حتما باید محرمن بره یا حتما باید یا اصلا حق نداره خارج بشه، نه. اما بهتره بیرون نره، به همین مقدار بیرون نره، چون که عرض کردم ما خودمونم تو عمل همین رو احتیاط میکردیم. من خودم تقریبا هیچ وقت یادم نمیاد که حتی من انقدر احتیاط میکردم که من با اینکه توفیق داشتم 17-18 سفر حج بودم، یک بار تا غار حرا نرفتم. به دو دلیل، یکی به دلیل اینکه حرا البته الان داخل مکه است ولی قدیم خارج مکه بوده، از اون باب که مبادا خروج مکه بشه، و یکی هم به این دلیل که گفتم مبادا حالا من اهل مثلا یکمی پیاده روی و اینا هستم، ولی میگفتم حالا مبادا برم حرا پام یه صدمه ببینه نتونم اعمال حج رو درست انجام بدم. یعنی در مقام عمل احتیاط کردم تا این حد، برای همین من این همه رفتم مکه تا حالا غار حرا نرفتم. حالا بعضی چون من اصلا وقتی میرم جای زیارتی غیر اونم همینطور زیاد اهل سیاحتش نیستم، حالا واسه اونا میرفتم ببینن غار حرا چیه و اینا، من نرفتم برای احتیاط. اما از نظر نظری معتقدم که خروج از مکه در فاصله خروج از احرام عمره تمتع تا زمان حج که برسه طرف اعمال حج اشکالی نداره و جایزه، هرچند بهتر طرف خارج نشود. این مسئله تمام. مسئله بعدی بحث احرام است برای حج، که دیگه ما اگرم برسیم اون رو بگیم دیگه نمیرسیم به مسائل بعدی. من میخواستم این 9 تا مسئله است، من فکر نمیکردم 9 تا باشه، البته 9 تا مسئله است و زیادم هست و فروعاتش هم زیاده، نمیرسیم به این که بخوایم این بخشو تمام کنیم دیگه. امروز ظاهرا قسمت این بود که سوره مطففین به پایان برسه. بحث ما هم امروز که اعلام کرده هواشناسی گرمترین روز بهاره، بحث ما هم امروز دیگه عملا به پایان میرسه دیگه، درس هم هفته هم درس چهارشنبه عملا تعطیله، چون دیگه ظاهرا تقدیر بر این است که ما این رو تعطیلش بکنیم. دوستان من این جلسه هم دیگه طولانی کردم، نخواستم دو قسمتش بکنم که دیگه هم بحث تفسیرمون تموم بشه سوره مطففین، همین مسئله تمام بشه. ماه مبارک رمضان در پیشه، دوستان از این فرصت انشالله اولا برای تبلیغ استفاده کنند. بارها عرض کردم به بهانه‌هایی که هست تبلیغ رو ترک نکنند، فرصت خوبی است. بالاخره ماه رمضان مردم بعد از ایام محرم یکی از محدود زمانهایی است که ظرفیت مردم برای استفاده از مجالس بیشتره، استفاده از سخنرانی ها بیشتره، و ماه رمضان باز چون فضا فضای عزاداری در عمده ماه نیست، مردم بیشتر به مباحث علمی و مباحث محتوایی توجه میکنن. تو ایام محرم بیشتر ذوق عزاداری دارن تا ذوق محتوایی. این فرصت استفاده بشه، به خصوص ماه مبارک رمضان ماه قرآنه، سعی کنیم قرآن رو، من اول سال هم عرض کردم، ما امسال رو سعی کنیم قرآن رو در مردم، از خانواده خودمون گرفته، اطرافیای خودمون گرفته تا دیگران، توسعه بدیم. انس با قرآن، توجه به قرآن، توجه به مفاهیم قرآن. این که ما اول ساعت درس فقه و اصولمون تو این دو سه سال اخیر قرآن بحث میکنیم، بیشتر هدفمون اینه که بیشتر توجه پیدا کنیم به قرآن، که کتابی که نه در سندش بحثی هست، نه در تواترش بحثی هست، نه در اسنادش به خدا بحثی هست، نه در این که تحریف نشده، نه که به کمی نه به زیاده بحثی هست. یک کتاب با نهایت اتقان از سوی خداوند تبارک و تعالی در اختیار ماست، ما اینو از دست ندیم. حالا ما میریم میگردیم یه دونه روایتی که حالا سندش معلوم نیست چیه، نمیدونم دلالتش چیه، حالا اونو میخوایم بگیم برای مردم، پیچش این قرآنی که این همه اتقان و اعتبار درش هست رو بگیم و مردم رو مأنوس کنیم با قرآن. انشالله ماه رمضان هم از این فرصت دوستان استفاده کنن، به هر شکلی که خودتون امکان براتون فراهم شد سعی کنید انشالله هم خودتون هم مردم با قرآن مأنوس بشید و انشالله اون حقایق قرآنی بر ما مکشوف بشه که واقعا قرآن دریاییست که اگر کسی اهلش بود، قرآن که باز میکنه صدای اون امواج دریا به گوش میرسه، تلاطم اون دریا رو میبینه، یک دریاییست از معارف، دریاییست از حقایق که ما در اختیارمونه، نزدیک ماست و ما مهجوریم، به تعبیر خود قرآن که ما مهجوریم، ما مهجوریم، ما دور افتادیم، قرآن کنار ما و ما ازش بیخبریم، قرآن کنار ما و ما ازش محرومیم. انشالله این ماه رمضان سعی کنیم این محرومیت رو کمتر کنیم، هم برای خودمون هم برای دیگران. انشالله همه دوستان موفق باشن به هم کار تبلیغ و هم کار عبادت و هم کار خودسازی که از همه اینها مهمتره، و انشالله خدا توفیق بده بعد از تعطیلات ما خدمت دوستان خواهیم بود. قاعدتا طبق عادت و سنت همیشه نیمه شهریور ماه ما درس هامون شروع خواهد شد که حالا نزدیک اون ایام تاریخ دقیقش اعلام میشه، ولی همون نیمه شهریور اگر زنده باشیم خدا توفیق بدهد بتوانیم خدمت دوستان خواهیم بود. انشالله که همه شما در همه ابعاد زندگی موفق باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.